الله الرحمن الرحیم. روشن نمیشه. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت همه حضار محترم، عزیزانی که در جلسه و در فضای مجازی ما رو دنبال میکنن. در خدمتتون هستیم امروز با نشست علمی تحت عنوان حسن خلق. خدمت آقای دکتر عبدی هستیم که در این رابطه بخشی از پژوهش‌های خودشون رو انجام دادن و همینطور مقاله دارن و خب الحمدلله مقاله خوبی در کنار همکار پژوهشیشون انجام دادند و الان انشاءالله از خدمتشون استفاده میکنیم برای ارائه این بحث. اگر هم سوالاتی باشه، چه حضار محترم در جلسه و چه عزیزانی که در فضای مجازی هستن، انتهای ارائه آقای دکتر انشاءالله هستیم خدمت آقای دکتر که ازشون استفاده کنیم. آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت عزیزانی که مخاطب ما هستن. امیدواریم که این بحثی که ما خدمت شما هستیم بحثی باشه قابل استفاده. خب بنده چند سالی هست در حوزه مکارم اخلاق پژوهش میکنم. خب مکارم اخلاق اجزای مختلفی داره. یکی از اجزای مکارم اخلاق حسن خلق هستش. زمانی که ما حسن خلق رو در حال پژوهش بودیم متوجه برخی از روایات شدیم که برامون خیلی جالب و در واقع ارزشمند بود. خب در رابطه اهمیت حسن خلق بخوام بگم، خیلی اهمیت این صفت به قدری زیاد هست که از جهات مختلف ما میتونیم اهمیت اون رو ببینیم. خب یکی از اون در واقع چیزهایی که اصل حسن خلق رو بهش اهمیت میده قرار گرفتن این صفت در مجموعه صفاتی هست که در روایات مکارم الاخلاق اومده، که خود همین، یعنی اگر هیچ روایت دیگه ما نداشتیم و صرفا همین یک روایت و این مجموعه روایات مکارم الاخلاق حاوی حسن خلق بود، خودش کفایت میکرد که جایگاه این صفت رو ما بدونیم که چقدر بالاست. در این حال در کنار این روایت، روایات دیگه هم هست که به اصطلاح به اهمیت این صفت پرداختن. ما امروزه توی مباحث روانشناسی خیلی به متافورها اشاره میکنیم، یعنی میگیم که خیلی از مسئله‌ها متافورها میتونن برای نشان دادن اهمیت مفاهیم قابل استفاده باشن. این قصه در قدیم هم بوده و ما در روایاتمون از این تمثیل ها دیدیم که استفاده شده. مثلا روایتی است که مرحوم کلینی میاره، میفرماید که اگر حسن خلق رو میتونستیم به صورت یک انسان زیبا تصویر کنیم یا به صورت مخلوقی قابل رؤیت تصویر بشه، هیچ چیزی زیباتر از اون نمی بود. یعنی در واقع حسن خلق رو تمثیل کرده به حسن خلق و اون رو زیباترین در واقع مخلوق خدا تبیین میکنه. یا در روایت دیگه هست که از منابع اهل سنت هست، ابن حنبل نقل کرده، ابن ماجه نقل کرده، میگه بهترین چیزی که بندگان داده میشه حسن خلق هست. ببینید حالا روایت هایی که ما به تعبیر ما توی ادبیات روایی خودمون میگیم روایات فضائل، اصولا روایات فضائل روایاتی هست که میاد به شکل‌های مختلف، دو تا نمونه‌اش هم الان عرض کردم، یا تو روایت دیگه از امام سجاد علیه السلام نقل شده می‌فرماید ان اقربکم من الله اوسعکم خلقا، کسان نزدیکترین شما به خدا اون کسی است که به لحاظ خلق توسعه بیشتری داره، که باز این حکایت از حسن خلق هست که حالا میگیم توی روایت‌های بعد که تو خیلی جاها مستقیماً در واقع حسن خلق به توسعه خلق تفسیر شده. ما توی اخلاق که اساساً بیان فضائل و رذایل هست، وقتی فضائل یک صفت بیان میشه، این آمادگی رو برای مردم و تجربه مردم در واقع مهیا میکنه که مردم اینها رو تجربه کنن. چون در علوم روانشناسی مثل رفتارگرایی، تا فرد یک رفتاری رو تجربه نکنه و از این تجربه خودش پاداش دریافت نکنه، این تبدیل به ارزش نمیشه. یعنی هزاری هم حکما، فلاسفه، ادیان بیان بگن که مثلا حسن خلق خوبه، اما فردی ارتباط با این صفت برقرار نکنه، یعنی توی تجربه زیسته خودش ارتباطی با اون برخورد در واقع ارتباط نگیره، این برای ما تو جامعه یا برای افراد تبدیل به ارزش نمیشه. ارزش اون زمانی اتفاق میفته به لازه نگاه در واقع روانشناختی رفتارگراها، که یک فرد یک رفتاری رو تکرار کنه و از این رفتارش پاداش دریافت کنه به یه نحوی. حالا این میتونه پاداش ذاتی باشه، یعنی خود فرد از اون رفتار و انجام اون رفتار پاداش دریافت کنه، یا دیگران فیدبک مثبت بدن، فرق نمی کنه. پاداش به این معناست که ما توی تربیت هم از این مفهوم زیاد استفاده می کنیم، وقتی رفتاری اتفاق می افته، پشبند اون رفتار یا همراه اون رفتار یا یه چند لحظه قبل اون رفتار ما با یه امر خوشایند روبرو بشیم، این میشه پاداش. خب پس فضائل در واقع این پند نامه ها، اندرز نامه ها که از قدیم الایام در ایران باستان، در شرق دور ارزم به حضورتون، در متن اسلام که بعدها نگارش های اتفاق افتاد، این ادبیات به این معناست، در واقع زمین سازی به قول پژوهشگرای امروزی شرایط زمینه‌ای رو ایجاد میکنه. حکیم، امام، پیامبر، خدا میان یک رفتاری رو معرفی میکنن، اما میدونن این رفتار تا به ساحت تجربه زیسته نرسه امکان در واقع تبدیل شدن به یک رفتار باثبات و ارزشمند رو نخواهد داشت. و وقتی هم افراد ارزش نداشته باشن، با معضلات زیادی روبرو میشن که حالا وارد این بحث نمیشیم. در همین حد که کارکرد فضائل چه میتواند باشد، این نکته رو خدمتتون عرض کردم. پس روایات ما که من سعی کردم روایاتی هم که انتخاب کردم عمدتا روایات منابع الف هست به تعبیر و طبق بندی آقای طباطبایی، لذا روایت خیلی زیاده، اما من چند تا نمونه آوردم، حالا رفقایی که قصد داشته باشن حالا این مفاهیم رو پیگیری کنن، یک مقاله ما تو این زمینه نوشتیم که تا حدودی بخشی از این نکاتی که من میخوام بگم رو اونجا منعکس کردیم. اما حالا حسن خلق چه هستش؟ حسن خلق از اون مفاهیمی است که مقداری در واقع مفهومش شاید یه مقدار صعوبت و سختی باشه. خب خیلی از کتاب‌های لغت ترکیب حسن خلق رو معنا نکردن، خلق رو معنا کردن خیلی با تفصیل، اما حسن خلق رو تعریف نکردن. در این حال برخی از لغویین متقدم این کار رو انجام دادن. از جمله این لغویین میتونیم به مرحوم فراهیدی اشاره کنیم، این نابغه در واقع زبانشناس قرن اول و دوم که یک فرد بی‌نظیر در لغت هستش. همچنان امروز آدمی کتاب رو نگاه میکنه اون تازگی، تراوت و تأثیرگذاریش رو به کتاب‌های متأخر رو آدم احساس میکنه. ایشون حسن خلق رو البار اللین الجانب معنی کرده، یعنی کسی که نیکی کننده هست و لین الجانب هست، یعنی به اصطلاح نرم خوب و متواضع هست. پیرو ایشون ابن منظور و دیگران هم همین معنا رو ادامه دادن تا مرحوم ابن منظور در قرن 7 که تقریبا میشه گفت لغت رو ما دیگه با ابن منظور تمام شده فرض میکنیم، چون 7 قرن از صدر اسلام وقتی میگذره اون بساطت و تازگی لغت رو دیگه ما بعد از این از دست میدیم. به همین خاطر میتونیم بگیم که ابن منظور یه نقطه در واقع گذاری هست از لغت متقدم به متأخر. ایشون هم اگر دوستان این کتاب رو دیده باشن خیلی جاها ارجاع میده به کتاب‌های قبل خودش، یعنی یه حالت به اصطلاح لغتنامه کتابخانه‌ای هم هستش. علاوه بر این که خودش اصالت هم داره، جنبه کتابخانه‌ای خودش رو هم حفظ کرده، یعنی اینطور نبوده که میراث گذشتگان رو نادیده بگیره. ایشون هم تعریف کرده به نیکوکار، نرمخو، متواضع، کسی که نیکو سخن میگه، روی گشاده داره. به تعبیر حالا عرفی خودمون کسی که حسن خلق داره یعنی یه آدم خوش رفتار و خوش برخورده، منتها خوش رفتار خوش برخوردی که در واقع تواضع درش فراوانه. مثلا ما افراد برونگرا رو داریم که خیلی خوشگو و خوش سخن و خوش بیان هستن، اما نمیشه بگیم که مثلا کسی که حسن خلق داره لزوماً آدم برونگراست. نه، افراد برونگرا زمینه حسن خلق رو بهتر دارن، در حالی که خیلی از افراد برونگرا مثلا یه روحیه رهبری، تسلط و سلطه طلبی دارن که اگر اینو کنترل نکنن ممکن از دایره حسن خلق خارج بشن. پس بخوایم خیلی با زبان خودمون، زبان به اصطلاح فارسی و ادبیات فارسی بخوایم صحبت کنیم، حسن خلق یه فردی خوش اخلاق، متواضع و در واقع مهربان هستش، نرم خو هستش. اینو داشته باشیم در لغت. روایات ما هم کم و بیش همین مسیر لغت رو رفتن. خب مستحضر هستید، ما حالا رو تجربه‌ای که بنده دارم شاید به ندرت میتونم بگم نیست، ولی حالا به ندرت میگم که احتیاط کرده باشم، ما نداریم یه جایی که در طی حالا مثلا 200-250 سال که اهل بیت با مردم حرف میزدن بیان لغت معنا کنن. یعنی همیشه اهل بیت حتی جایی که مثلا سوال میشه مل حسن الخلق، میاد چه کار میکنه؟ مصداق‌ها رو بیان میکنه. هیچ موقع تعریف لغوی که امروزه توی محافل علمی مرسوم هست رو هیچ موقع نمیان بگن. یه علتش اینه که اساسا اون بیانی که پیامبر اکرم فرمود که انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، گویا مکارم اخلاق و اخلاقیات در جامعه مسلمانان وجود داشته و اهل بیت و کلن اسلام برای تکمیل این اومدن. به همین خاطر حرف تأسیسی به ندرت زده میشه، بیشتر جهتگیری اخلاقیات هست. و به همین خاطر اگر ما تعریف خاصی را از روایات استنباط نکنیم، از همون مصادیقی که بیان میشه میتونیم همون در واقع لغتی رو که اهل لغت گفتن به عنوان تعریف استفاده کنیم و نکته جالب اینه که لغتی های ما هم، اهل لغت و زبانشناس های اون زمان هم خالی از چیز نبودن. به یه معنا چجوری بگم، مثلا ذهنشون خالی از متون اسلامی نبوده. خیلی جاها حتی اون لغویینی که خالص خالصان لغت بحث میکنن، تلویحاً برخی از روایات رسول اکرم و روایاتی که در جامعه اسلامی وجود داشته استناد میکنن. به همین خاطر یک وساقت و یک در واقع عرض کنم خدمت شما که ارتباطی هست بین کلام لغویین و کلام معصومین علیهم السلام. از این جهت ما در واقع میبینیم که تقریبا تو روایات ما هم همون تعریف هایی که در لغت هست اومده، چهره گشاده، فروتنی، خوش صحبتی، شوخ طبعی، نرم بودن، با محبت بودن، خشن نبودن و تعبیرهای اینجوری برای حسن خلق اومده. پس حسن خلق یک معنای خیلی جزئی داره به معنای خوش اخلاقی، با همه این جزئیاتی که گفتیم. و این که بعضی ها میگن ممکنه حسن خلق به معنای اخلاق نیکو باشه، اخلاق به این معنا که طرف مثلا صبورم باشه، شاکرم باشه، همه اون صفات، این برداشت درستی نیست. چرا که در روایات متعدد میبینیم که حسن خلق در کنار این مفاهیم استفاده شده. مثلا در روایت داریم که ان الصبر و البر و الحلم و حسن الخلق من اخلاق الانبیا، یعنی نیکی و حلم و حسن خلق و اینها در کنار هم اومد. اگرچه ممکنه کسی که بخواد حسن خلق داشته باشه، سطحی از صبوری، سطحی از حلیم بودن اینها رو باید داشته باشه. چون وقتی میگیم حسن خلق به این معناست که طرف عصبی نشه، پس باید حلیم باشه، کنترل غضب باید داشته باشه. یا مثلا یا طور یه روایت جالبی هست، خب پیامبر خیلی با ادبیات مردم صحبت میکرد دیگه. یه فردی میاد پیش پیامبر میگه من حسن الخلق، بعد پیامبر شروع میکنه همین تعریف ها رو گفتن. این آقا نمیفهمه، دوباره سوال میکنه که حسن الخلق چیه؟ تا سه مرتبه حضرت توضیح میدی بنده خدا نمیفهمه. یعنی آدم میگه که این حسن خلق به لازم مستاقی جاش اینجاست که دیگه مثلا پیامبر بگه که خب بس دیگه، چقدر سوال میکنی مثلا سه مرتبه سوال. بعد حضرت متوجه میشه که این متوجه نمیشه، میگه که برو فقط خشمگین نباش. حالا یا میدونست این آقا آدم خشمگینیه یا نه، به عنوان یه مستاقی از مصادیق حسن خلق به یه مستاق اشاره کرد. که خود این باز نحوه پاسخ گفتن پیامبر به نظر من خیلی جالبه، چه اینجا چه جاهای دیگه که دیدید توی روایات متعدد که پیامبر میاد و طرف اومده مسلمان بشه، میگه برو فقط مثلا دروغ نگو، برو فقط فلان نکن. این نگاه پیامبر به اسلام و اخلاق به اعتقاد من برای ماها که حالا چه تو روانشناسی کار میکنیم چه مروج اخلاق هستیم خیلی مهمه که گاهی ظرفیت افراد مقابل رو در نظر داشته باشیم. مخصوصا حالا فرض کنید اینجا پیامبر با مردم بزرگسال صحبت میکنه. خیلی وقتا ما با بچه‌هامون صحبت میکنیم، تو مدرسه با دانش آموزا صحبت میکنیم، متوجه میشیم بچه‌ها نمیفهمن. اینجاست که ما باید به جای اینکه ناراحت بشیم، به جای اینکه اونها رو در واقع مورد خشم و غضب قرار بدیم، ببینیم که چطور میتونیم کلامی رو به کار ببریم که اون رو ارتباط برقرار کنه. که این سیره پیامبر به نظر من جالبه از این جهت. خب با این تعریفی کردیم تقریبا معنای حسن خلق اومد بیرون. اما نکته که من توی این چند دقیقه میخوام مزاحم شما بشم و عرض کردم وقتی روایات مکارم الاخلاق رو میخوندم با یه پدیده‌ای به اعتقاد خودم مواجه شدم که این پدیده ظرفیت، نه تنها ظرفیت اخلاقی که ظرفیت اجتماعی داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه علاوه بر اینکه میتونه به عنوان یک ظرفیت فردی مورد استفاده قرار بگیره، میتونه به عنوان یک ظرفیت اجتماعی در تعاملات اجتماعی، تعاملات سیاسی، تعاملات مدیریتی به کار بسته بشه. و اون این مجموعه هست که روایت های متعدد داریم. پیامبر اکرم توصیه میکنن که انکم لن تسعوا الناس به اموالکم فسعوهم به اخلاقکم. میگه که شما نمیتونید مردم رو با اموالتون در توسعه قرار بدید، در گشایش قرار بدید، پس اونها رو با اخلاقتون در گشایش قرار بدید. یعنی به اعتقاد من اینکه این روایت برام جالب بود از این جهت بود. یا تو روایت دیگه هست انکم لا تسعوا الناس به اموالکم فالقوهم به طلاقت الوجه و حسن البشر. حالا این روایت اصلش یک چیز بوده، روات این رو به شکلهای مختلف نقل کردن و برداشتشون به اصطلاح نقل معنا کردن مختلف نقل شده، یا نه خود حضرت اینها رو به تعابیر مختلف بیان کرده. حالا اینش خیلی به نظر من مهم نیست، چون تقریبا مجموعه روایاتی که ما ثبت کردیم یک پیام رو میرسونن که توسعه در واقع یا بگیم گشایش قرار دادن مردم به واسطه خوش اخلاقی، طلاقت وجه، بسط الوجه، حسن البشر. ببینید من تعبیرهای مختلفی که آوردم. من اینجا بود که به ذهنم رسید که در واقع اگر با یه ادبیات امروزی بخوایم این روایات رو تفسیر کنیم، اون مفهوم پذیرش رو از دل اینها استفاده میکنیم. یعنی پیامبر در اینجا میخواد بگه که جامعه اسلامی جامعه ایست که باید مردم نسبت به هم پذیرش داشته باشن. حالا این از دو زاویه قابل در واقع نگاه کردن هست. یکی از زاویه ذاتی انسان ها که وقتی ما میگیم ان اکرمکم عند الله اتقاکم، با تقوا، یعنی با ارزش ترین شما، با تقوا ترین شما هست، ملاک ارزش انسان ها تقوا میشه، پس نباید هیچ چیزی در جامعه در واقع باعث بشه که ما نسبت به دیگران گارد داشته باشیم. دیدید گاهی ما با خود اخلاق گارد داریم، یعنی با پوزیشن اخلاقی گرفتن اجازه نمیدیم دیگران به ما نزدیک بشه. یعنی خود پوزیشن اخلاقی داشتن باعث میشه که دیگران به ما نزدیک نشن، یعنی نزدیک که میشن احساس خوف میکنن. این رو شما داشته باشید، پوزیشن مدیریتی، پوزیشن نمیدونم حاکمیتی، پوزیشن همینجور پوزیشن های مختلفی که ما در اجتماع داریم و نقش های مختلفی که بازی میکنیم، این نقش ها باعث میشه که در واقع مردم از ما دور بشن. به عبارت این روایات، وقتی شما گارد روانی و رفتاری خودتون رو میبندید، مردم رو دیگه در توسعه قرار نمیدید، مردم رو در زیق قرار میدید. به همین خاطر شما بارها دیدید تو مجموعه هایی که گاهی مثلا به لحاظ مالی آنچنان توسعه نداره، شاید همین یکی از مصادیقش شما همین مثلا جبهه های خودمون در نظر بگیرید، تمام بسیجی هایی که جبهه میرفتن اولا به نیت اصلا پول خیلی هاشون نمیرفتن، اگرم پولی میدادن حالا به عنوان حقوق یک پول بسیار اندک و ناچیزی بود، یعنی کسی نمیرفت به خاطر اون حقوق جبهه. اما چیزی که در جبهه باعث میشد همه اشتیاق پیدا کنن اون فضای گشایش و حسن خلقی بود که در بین رزمندگان بود. یعنی شما هر لحظه اراده میکردی با هر سطحی از سطوح اون تیپ یا لشکری که داشتی میتونستی به اسلام ببینی اونها رو. آره این یکی از مصادیق به اعتقاد من این که ما در جبهه جنگ در 8 سال دفاع مقدس این مقدار در واقع توفیق داشتیم، به اعتقاد من یه آنچه که از تعاریف و از خاطرات دوستان شنیده میشه در واقع این بحث بود. و همچنین در مدیریت های در واقع اجرایی که میبینیم، یعنی مدیری باشه که یا حالا میخواد فرماندار باشه، استاندار باشه، به نحوی در دسترس مردم باشه. خب بله ما اینو میدونیم، مثلا یک مدیر نمیتونه 24 ساعته، یعنی اصلا شرایط کاری اجازه نمیده. هر جا این توسعه داشتن، این حسن خلق وزن خودش و تعریف خودش رو داره. اما به هر حال مردم احساس کنن که میتوانن اون مسئولشون رو ببینن، مدیرشون رو ببینن. حالا این در سطح های مدیریتی و حاکمیتی، اما در سطح فردی این رو ما با پذیرش معنا میکنیم. خب مستحضر هستید در خیلی از مباحث روانشناسی در واقع پذیرش به عنوان کلید حل مشکلات، یعنی خیلی وقتا روانشناسا به این نتیجه رسیدن که اگر شما ارتباط برقرار کنید، ارتباط هم در واقع کلید اون ارتباط، در ارتباط پذیرش. رضا بارها شده ما حالا تجربه بالینی که خودمون داریم، گاهی هنوز درمان کلاسیک و رسمی خودمون رو شروع نکردیم، فرد میگه او من مثلا کل مشکلم حل شد. بررسی میکنیم چه اتفاقی افتاد. در واقع مشکل این فرد، اون مشکلاتی که داشته، استراب داشته، نمیدونم مشکلات دیگه داشته، گویا محصول یا پیامد یک عدم پذیرش در جامعه بوده. وقتی که میاد با یه فرض بگیریم روانشناس یا یک درمانگر مواجه میشه و میبینه که این درمانگر چقدر به این فرد نزدیکه و گشودگی داره، تو همون دو سه جلسه اول که به اصطلاح ما میگیم مصاحبه تشخیصی و اون کارهای ابتدایی هست، میبینی مشکل طرف حل شده بدون اینکه اصلا هنوز وارد درمان بشه. شواهد اینجوری من زیاد دارم که بخوام بگم که این پذیرش چقدر ارزش داره. اما چیزی که میخوام عرض کنم اینه، پس یک بار هست ما میگیم که این روایات نمیخوان اون گشایش رو به عنوان پیامد بگن، به عنوان اصل میگن. میگن اساسا انسانها و اون ذات انسانها و تقوایی که دارن ایجاب میکنه نسبت به هم گارد باز داشته باشن، نسبت به هم پذیرش داشته باشن، نسبت به هم توسعه رفتاری داشته باشن، پذیرش داشته باشن. یه بار این رو پیامدی نگاه میکنیم، میگیم آقا شما پذیرش داشته باش تا دیگران در گشایش قرار بگیرن. حالا چه اون اولی رو بگیریم چه این دومی رو در واقع تفسیر این روایات در نظر بگیریم، هر دو به یه جا ختم میشه. اون اینه که ما جامعه‌ای خواهیم داشت که انسان‌ها به سهولت با هم ارتباط میگیرن. حالا عرض کردم حد و حصر هم نداره، یعنی شما این رو در روابط دوستانه میبینید، در روابط پدر و فرزند میبینید، در رابط مدیریتی میبینید، در روابط حاکمیتی میبینید، در رابطه با نمیدونم مثلا بازار مسلمین میبینید، در هر چی که شما نگاه کنید میبینید این یک در واقع فرمول کلیدی هست که داره به جامعه اسلامی. و جالبه شما در سیره خود پیامبر نگاه کنید، سیره امیرالمومنین، سیره امام حسن علیه السلام، امام حسین، همینجوری سیره هایی که تاریخ داره، یعنی صرفا اعتقادی هم بحث نمی کنید. یعنی شما در مورد امام حسن علیه السلام دارید متعدد میرفت با افرادی که افراد ضعیف جامعه بودن، هم سفره میشد، می نشست باهاشون صحبت میکرد، هم غذا میشد، که شاید گاهی ما سختمون باشه که مثلا کنار خیابون بریم، کنار مثلا کارتون خواب ها بخوایم بریم غذا بخوریم، واقعا سخت. اما می‌بینیم که امام حسن علیه السلام که به هر حال از نوادگان پیامبر بوده و یه جایگاه در اجتماع داشته، این کارو می‌کرده. یا نحوه گفتگوی امام صادق علیه السلام با ابن ابوالعجا رو نگاه کنید، باز من اون پذیرش برام مهمه، یه وقت صرف اون لین بودنه مهمه. من می‌خوام بگم این لین بودنه، تواضعه، زیلش اون در واقع زیرش بحث پذیرش هست، پذیرفتن آدم ها هستش که عرض کردم یا به خاطر اون اصالت تقواست یا به خاطر پیامت هایی که تو ذهنش که من با این خوب برخورد کنم که در واقع یک گشایشی براش ایجاد کنم. یک اگر نمیتونم به تعبیر روایت با اموال مشکلات اینها رو حل کنیم، با اخلاقمون مشکلاتشون رو حل کنیم. لذا مثلا ابن ابوالعجا که خب به هر حال در تاریخ مشهور ایشون ملحد بوده، متعدد در واقع صحبت‌های ایشون، مناظراتشون بگیم، گفتگوهایی که با امام صادق علیه السلام گزارش شده. و جالب اصلا اینجور نبود امام صادق، حالا مثلا میگم یه استاد دانشگاهی ما داشتیم، گفت شما آخونده یه ویژگی دارید. گفتیم چه ویژگی؟ گفت با آدم مهربانید، مهربانید تا جایی که امید داشته باشید آدمو هدایت کنید، اما اگر یه جایی دیگه مثلا این امیدو نداشته باشید بد با آدم برخورد میکنید. اینجا نگاه میکنیم میبینیم این اخلاق ما را هم امام صادق نداشت. یعنی متعدد نقل شده که امام صادق علیه السلام در سالهای مختلف با ایشون به مناظره، در حالی که تقریبا ایشون به گزارش تاریخ ملحد از دنیا میره. یعنی گفتگوهای ایشون با امام صادق علیه السلام باعث هدایتش هم نمیشه. اما امام صادق علیه السلام این سفت و سختی ایشون رو میدید، باز نمیگفت مثلا من با ایشون نباید صحبت کنم، باز اون پذیرش رو داشت. یا اون قصه هایی که از حضرت علی علیه السلام نقل شده که در مثلا وسط جنگ یه دفعه یه نفر میومد سوال اعتقادی سوال میکرد، بعد حضرت با گشودگی پاسخ میداد، بعضی اعتراض میکرد اصلا وسط این جنگ این صحبت ها چیه. ببینید اینا وقتی همه رو کنار هم میذاریم، اینا همه به اعتقاد من اون شاخ و برگ های حسن خلق هست که در ذیلش این در واقع مجموع روایات لن تسان ناس به انوال کن فعلقوهم به طلاقت الوجه، یعنی هر جا مصداق این روایت که برداشت من اون پذیرشه، که اگر ما بتوانیم این پذیرش رو در اجتماع در واقع کار کنیم با پشتوانه مفهوم حسن خلق، که حالا وقت نیست روایت های متعددی هست، مثلا حسن خلق یسر، این که یسر بودن حسن خلق چیزی مهم تفسیر کنیم، بهترین تفسیرش باز به نظر من همین چند تا روایاتی هستن که به اصطلاح بیان کننده هستن. یا دیگه سرسلسله این روایاتی که در واقع سیره عملی اهل بیت رو نشون میده، اون آیه قرآن هست که در رابطه با پیامبر اکرم هست که میفرماید که اگر تو مثلا فضل و غلیظ القلب بودی لنفضوا من حولک، این مردم از کنارت پراکنده می شدن. ببینید اون آیه درسته یه آیه است به یه صفت اخلاقی پیامبر اشاره می کنه، اما چرا مثلا نگفت این مردمی که دور تو جمع شدن به خاطر حکمت تو بوده، به خاطر وحی تو بوده، به خاطر همه اونا سر جاش، خود آیه قرآن که نمیاد خودش نفی بکنه، اما اونی که باعث میشه توی مدینه ای که درصد معتنابه‌ای از اهل مدینه جزو منافقین بودن، یعنی انقدر کثرت نفاق بالا بود که گاهی تو برخی از جنگ‌ها وقتی به اصطلاح خودمون جا خالی می‌دادن، مثلا با پیامبر رفته بودن جنگ، یه دفعه می‌اومدن مثلا یه دفعه یک سوم لشکر پیامبر خالی می‌شد، که ما دو مورد گزارش‌ها اینجوری داریم. یعنی منافقین نبودن که حالا بشینن فقط مثلا پیامبر را نقد کنن، نه، یه جاهایی واقعا به قول امروزی ها دست پیامبر را توی به اصطلاح حنا میذاشتن و رها میکردن. خب این پیامبر توی این جامعه در واقع مدینه حسن و خلقی رو داره که آیه قرآن در واقع اون رو بیان میکنه که میگه اگر این حسن خلق تو نبود اینا از دور تو پراکنده میشدن. بعد شما یه مصداقی میرید نگاه میکنید میبینید پیامبر 10 سال خب کم نبود، شما یک گزارش ندارید پیامبر با به اصطلاح منافقین مکه نزاع فالش به قول امروزی ها داشته باشه، دعوا به دعوا کشیده شده باشه، با وجود اینکه اینا پشت پرده بالاخره زیراب می زدن و پشت پرده پرده هم نبود. عرض میکنم تو یکی دو تا جنگ ها یه دفعه اصلا لشکر کشیدن عقب گفتن ما نمی آییم و پیامبر مون با مثلا فرض بگید 2/3 لشکر خب روی اینا حساب کرده بود و اینا در بزنگاه بازم پیامبر برمیگشت، اینا میمردن به مثلا تشییع جنازه‌شون میرفت، مریض میشدن احیانا به عیادتشون میرفت و برخورد کاملا در واقع میخوام بگم که این حسن خلقه و پذیرشه در سطح در واقع اجتماع و حاکمیتی هم ما داریم میبینیم که پیامبر اکرم اشراق کرده. شما از اون موارد فرعی یعنی اخلاق فردی پیامبر بیایم این اخلاق اجتماعی پیامبر ببینیم، همچنین در مورد امام حسن علیه السلام، امام صادق علیه، اینا که گزارش شده، چون اون زمانی که امام صادق علیه السلام اون برخورد با ابن ابوالاوجا میکرد، خود ابن ابوالاوجا است و برخی از ملحدین میگن مثلا به هشام ابن حکم و برخی از این در واقع صحابی میگن شما چرا مثلا رفتار خوش رو از امام صادق یاد نمیگیرید؟ اونا با ما اینجا برخورد نمیکردن. گاهی که بین اونا تندی پیش میومد، اونا ارجاع میدادن به اخلاق. یعنی یه وقتی بود که امام صادق علیه السلام پرشمار شاگرد داشته و یه جایگاه اجتماعی داشته. من عرض من این که کل این سردردی که خدمتتون دادم توی این چند دقیقه دنبال این بودم که این رو حالا بعدها مقالش هم نوشتم ولی هنوز این رو چاپ نکردیم و همجور توی نوبت چاپ مونده. عرضم به حضورتون که این به اعتقاد من مجموعه روایات با پشتوانه حسن خلق این ظرفیت رو داره که ما در رابطه با پذیرش در جامعه به معنای عامش صحبت کنیم، نه صرفا به عنوان یک اخلاق فردی. این برداشتی بود که من از این مجموعه روایات انجام دادم که حالا عرض کردم دوستانی که مایل باشن این مطالب رو ببینن، حالا به این شکل نیست اما به تعبیری بخشی از این مقاله تو مقاله حسن خلق ما، یعنی این نکات اونجا اومده. و آخرین نکته‌ای که خدمتتون بگم و دیگه اذیتتون نکنم، این نوع پذیرش که در روایت‌های مختلف هست باعث میشه در واقع نفاق در جامعه اسلامی، وقتی که اینو ببریم به سطح اجتماع و بگیم که به عنوان یک سیره اجتماعی بخوایم باهاش تعامل کنیم، یکی از چیزایی که باعث میشه که اصالت و اصیل بودن در جامعه رونق پیدا کنه و مردم از نفاق و دورویی دور بشن. چرا؟ میبینن پذیرش هست. وقتی این پذیرش بود دیگه من نیاز نمیبینم خودم رو سانسور کنم، میام اونجا صحبت میکنم با در واقع حالا هر کی که هستش، خودم رو نشون میدم. و فکر میکنم در واقع این حسن در واقع یا بگیم این مزیت حسن خلق با این ظرفیت پذیرش این ویژگی رو داره. و حالا آدم نگاه میکنه با این وضعیت که پیامبر اینقدر پذیرش داشته ولی منافقین مدینه باز اون روحیه رو داشتن، خیلی عجیبه که با این در واقع توسعه رفتاری که پیامبر داشته ولی اونها همچنان در واقع یه بخشش برمیگرده به این که اساسا منافقین مدینه خیلی هاشون اساسا ایمان درست حسابی نداشتن، یعنی اساسا اعتقاد نداشتن، لذا توی خیلی از متون هم به این اشاره شده. اما دیگه حالا چون در واقع غلبه با پیامبر بوده دیگه میترسیدن به اصطلاح معذالک، باز پیامبر که اینا رو میدونسته اما باز اون رفتار و حسن خلقش رو به اصطلاح داشته. خب این نکته بود که من از این مجموعه روایات استفاده کردم. امیدوارم که دوستانی که اهل حالا تحقیق هستن بیان و این مجموعه روایات رو بشینن کار کنن و به تعبیر رسیدگی بیشتری بکنن تا بتونیم این ادبیات رو از فضای روایات اخلاقی به یه سلسله روایات اجتماعی که واقعا میتونه راهگشای زندگی ما باشه تبدیل کنن. من بیشتر از این وقت شما عزیزان رو نمیگیرم. انشاءالله که خدا همه شما عزیزان رو حفظ کنه و از اینکه تونستید این چند دقایق رو تحمل کنید صحبت‌های ما رو من سپاسگزارم و عرضی ندارم.
تشکر میکنم از آقای دکتر عبدی. استفاده کردیم مثل همیشه. امام صادق علیه السلام میفرمان که الخلق و عیالی فأحبهم الی التفهم بهم و اسعاهم فی حوائجهم. مردم عائله من هستن، خلق و عیال من هستن و محبوب ترین اونها نزد من کسیه که با اونها مهربان تر و در راه برآوردن نیازهاشون کوشاتر باشه. امام سجاد علیه السلام می فرمان الا و ان ابقى الناس الله من یقتدی به سنت امام ولا یقتدی به اعماله. هشدار که منفورترین مردم نزد خدا کسی است که سیره امامی رو برگزینه ولی از کارهای او پیروی نکنه. خب این الخلق و عیالی راهبرد رابطه با این خلق که بخواد آدم محبوب خدا بشه، همین بحث حسن خلق بود که آقای دکتر به خوبی اون رو مطرح فرمودن که اگر این حسن خلق میتونست در قامت یک مخلوقی ظاهر بشه، طبق روایت زیباترین مخلوق بود و اون که خداوند نزدیکترین کس رو کسی میدونه که توسعه خلق داشته باشه، تو این روایت هم کسی میدونه که مهربانتر باشه با مردم و تلاش بکنه در رفع حوائجشون. اینها نشانه های از حسن خلق هست که تو این روایت هم بهش اشاره شده. حسن خلق رو آقای دکتر فرمودن در نهایت فردی خوش اخلاق، مهربان، نرم خو. حالا مؤلفه هایی داره که یک مؤلفه که آقای دکتر بیشتر روش تأکید فرمودن و توضیحاتشون رو استفاده کردیم، بحث پذیرش بود که حالا توی بحث‌های روانشناسی با همون عنوان اکسپتنس مطرح میشه. اون پذیرشی که به معنای تغییر عقیده نیست. پیغمبر خدا در عین این پذیرشی که نسبت به خلق برای هدایتشون داشتن تغییر عقیده نداشتن، ولی یک پذیرش نسبت به ظرفیت‌های اونها، این که هر کسی در این قوم برای هدایت ظرفیت یکسانی نداره و ما باید ظرفیت‌های اون قومی رو که قصد هدایتشون رو داریم در نظر بگیریم، پذیرش داشته باشیم نسبت به اون ظرفیت‌ها، صبور باشیم و تلاشمون رو انجام بدیم، همونطوری که حضرات معصومین علیهم السلام همین گونه بودن. خیلی استفاده کردیم آقای دکتر، تشکر، خدا قوت. و اگر حضار محترم سوالی، نکته‌ای، فرمایشی دارن در خدمتشون هستیم، استفاده می‌کنیم. ظاهرا توی فضای مجازی هم که سوالی مطرح نشده. آقای دکتر اگر نکته‌ای شما فرمایش، اگر نکته. خیلی خوب، تشکر می‌کنیم آقای دکتر، از زحماتتون استفاده کردیم. انشالله که خداوند به علمتون، عمرتون برکت بده و انشالله سالهای سال بتونید محاسن کلام اهل بیت رو در قالب پژوهش، در قالب بیان به مخاطبین برسونید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد.
آب ببخشید دیگه.